سلام، وقتتون بخیر. میخواستم در خصوص بحث دانش بنیان شدن شرکت ها صحبت کنم. ابتدا اینکه یه سری متقاضی ها سوال های متداولی دارن، خواستم خدمتتون بگم که در واقع میگن مثلا ما اگه شرکتمون دانش بنیان بشه به چه شکله. ببینید، شرکتتون اگر دانش بنیان بشه تغییری مثلا روی بحث سهامی خاص یا مسئولیت محدود یا عامتون نداره، همچنان همون شرکت با همون عنوان وجود داره، همون سهامی خاص یا مثلا مسئولیت محدود باقی میمونه، اما از لحاظ خدمات یا بحث تولید محصول در واقع شما شدید دانش بنیان. برای بحث مالیات هم که خیلی سوال میپرسن که شرکت آیا معاف از مالیات میشه، ببینید فقط و فقط تنها روی خدمات یا محصولی که به صورت دانش بنیان شناخته شده معاف از مالیات میشه، به صورت محدود، حالا 2 ساله یا 5 ساله، اینم بسته به نوع در واقع 1 یا 2 تشخیص داده میشه. این که بخوایم مثلا بگیم که شرکت مادام العمر کامل معاف از مالیات، نه، چنین چیزی وجود نداره، نداشته و نخواهد داشت. تنها چیزی که وجود داره اینه که روی اون خدمت یا محصولی که دانش بنیان میشه معاف از مالیات میشه. مثلا شرکت در واقع نوپای نوع 2 شناخته شده، خب نوع 2 کاملا اصلا بحث معافیتشون لغوه، فقط شرکت هایی که نوع 1 میگیرن، حالا نوپای نوع 1 یا تولیدی های نوع 1، اینا فقط معاف از مالیات هستن، اونم فقط رو بحث خدمات یا کالاهاش. اینا اون سوال متداول بود که مثلا متقاضی از ما میپرسن. برای بحث ثبتش ما یه فرمی رو در واقع در نظر گرفتیم که حالا با توجه به بحث نیروهای اون شرکت این فرم باید تکمیل بشه. یه سری مشخصات کلی شرکت، محل استقرارشونه. توی بحث مشخصات کلی که خب خیلی چیزا واضحه دیگه، نام شرکت، شناسه ملی، مثلا نوعش، سهامی خاص، مسئولیت محدود یا بحث شماره ثبتش، تاریخش، استان، محل. در واقع توی اون بحث مشخصات یه شماره تلفن از هم یه نفر می‌خوایم که مثلا به بحث مسائل شرکت تسلط داشته باشه، معمولا اسمشو میذاریم همراه یا رابط شرکت. حتی میتونه خود شخص مدیر عامل باشه، میتونه یکی از اعضای هیئت مدیره، سهامدارا، فرقی نمی‌کنه، کسی باشه که امکان داره مثلا باهاش بتونیم تماس بگیریم، سوالی، چیزی، مدرکی بتونه رفع و رجوع کنه. یه قسمت دیگه بحث محل استقرار. خب الان اکثرا شرکت هایی که وجود دارن یه دونه دفتر مرکزی یا اصلی دارن، حالا میتونن چند تا کارگاه یا مثلا آزمایشگاهی چیزی داشته باشن، تو اون فرم حتما تمام اینا رو قید کنن. عرضم به خدمتون بحث بیمه مطرحه. در واقع مثلا شرکت دفتر اصلی داره، خب مثلا 5 تا 10 تا پرسنل اونجا تو دفتر اصلی مستقر هستن، 10 تا یا مثلا 20 تا نیرو یا بیشتر یا کمتر توی مثلا شعبات دیگه، کارگاه ها، آموزشگاه ها، آزمایشگاه ها یا مثلا پارک های فناوری یا هر جای دیگه یا شرک صنعتی مستقر هستن و از اونجا داره لیست بیمه رد میشه. تمامی اینها توی محل استقرار ثبت میشه، نماینده های اون شعبه ها، شماره تماسشون، اطلاعات کاملشون باید ثبت بشه. یه بحث دیگه داریم توی فرممون به اسم هیئت مدیره. هیئت مدیره شخص مدیر عامل که ابتدا باید تمامی اطلاعاتش اینجا درج بشه و علاوه اعضای هیئت مدیره. خیلی چیز مهمی که وجود داره در واقع بحث مدرک تحصیلیشونه، آخرین مدرک تحصیلیشون چیه، مثلا کارشناسی ارشد، دکترا، دیپلم یا زیر دیپلم، و اگر مدرک مثلا دانشگاهی دارن عنوان رشتهشون چیه، مثلا مهندسی کامپیوتر نرم افزار، اینو حتما باید درج بشه تا در واقع توی بحث بررسی ها شرکت رو از لحاظ علمی بسنجن که مثلا توی چه رده، مثلا نیروهایی که در واقع تحصیل کردن به چه میزانن، سطح سواد شرکت به چه صورته. سهام شرکت باید مشخص بشه، سهامداراش باید اطلاعاتشون کامل بشه، اونم توی یه صفحه جداییه. بعد از اون بحث میرسیم به منابع انسانی. در واقع میخوایم ببینیم چه تعداد شرکت نیروی تمام وقت و نیمه وقت داره. توی این بحث یا این قسمت از فرم حتما باید یادتون باشه که تمامی نیروهایی که توی این شرکت وجود دارن و کار میکنن مد نظر ماست، جدا جدا نه، یعنی همه شعبه ها و حتی دفتر اصلی با هم. مثلا چقدر نیروی تمام وقت داری، چقدر نیمه وقت، و اینا تفکیک شدن به مقطع تحصیلیشون. مثلا دکترا، شما ممکنه مثلا 10 تا نیروی تمام وقت دکترا داشته باشید، 2 تا نیمه وقت، چند تا مثلا ارشد، کارشناسی، کاردانی، دیپلم و زیر دیپلم با همه. اینم یکی از اون قسمت‌هایی بود که تو فرم باید تکمیل بشه. بحث اطلاعات مالی، نام مدیر مالی شرکت، شماره همراهش، اینا رو حتما لازمه که تکمیل بکنید. اظهارنامه مالیاتی دادید یا نه؟ ببینید توی بحث اظهارنامه مالیاتی اگر شرکتی تازه تأسیس شده باشه، چون در واقع مستندات ما بر اساس مباحث مالی روی همون اظهارنامه مالی در واقع در نظر گرفته میشه، اگه شرکتی تازه تأسیس شده باشه و اظهارنامه مالیاتی نداشته باشه، بیشک این شرکت از نوع مثلا نوپای نوع دو یا تولیدی نوع دو در نظر گرفته میشه، مگر اینکه در مواردی بسیار نادر بتونه با مستندات بسیار دقیقش، حالا تو اون مدت زمان کوتاهی که کار کرده، از آن کنه که ما مثلا انقدر درآمد داشتیم از محصولی که مثلا ادعا داریم دانش بنیانه. اون خیلی خاصه و اصلا داستانش جدا از این فرمه. حالا اگر شرکتی یا متقاضی تو این زمینه در واقع مستندی داره یا اظهاری میکنه، حتما باید قبلش به ما اطلاع بده. کد کارگاه های شرکت تو سازمان تامین اجتماعی حتما باید درج بشه. معمولا شرکت ها یه دونه لیست بیمه دارن، ولی بعضی ها هستن مثلا دفتر اصلی که دارن شعبه هم دارن، از طریق اون شعبه ها هم در واقع دارن لیست بیمه شون رو رد میکنن. اینا حتما باید قید بشه، حتی شهر و شعبه بیمه هم باید قید بشه. قسمت اصلی و مهمترین مبحث ما بحث همون کالا یا خدمات دانش بنیانه. ما تمام این کارا رو داریم انجام میدیم که در واقع یه زمینه یا شناختی از کلیات شرکت داشته باشیم، وگرنه خب دونستن مثلا تعداد نیروها و در واقع مثلا مدرک تحصیلیشون شاید خیلی توفیقی برای ما نداشته باشه. اصل کار کالا یا خدماتیه که به عنوان دانش بنیان میخواد ثبت بشه. مثلا یه شرکتی در واقع داره توی بحث کودهای کشاورزی فعالیت میکنه، یا مثلا یه شرکتی داره توی بحث قطعات داخلی ماشین فعالیت میکنه، دقت داشته باشید تنها مثلا نگاه مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره به بحث اون محصول یا مدیر تولیدشون اینه که ما مثلا فلان کود شیمیایی تو زمینه مثلا کشاورزی داریم تولید میکنیم، یا مثلا اون کسی که داره کار قطعات خودرو میگه مثلا ما این قسمت از لنت ترمز رو داریم تولید میکنیم، این قسمت از مثلا جعبه دنده رو داریم تولید میکنیم. اینا همه درسته، ولی در نظر داشته باشید که شما مطمئنم به غیر از اینکه این محصولات رو تولید میکنید، ممکنه خدمات یا وسایل دیگه‌ای هم در کنارش تولید کرده باشید، یا مثلا قراردادی با جایی بسته باشید که دارید در واقع این دانشتون رو به عنوان خدمت ازش استفاده میکنید و به اونا ارائه میدید. اینها ممکنه به عنوان دانش بنیان بتونید ثبت کنید. این موارد رو حتما یادتون باشه. مثلا در خصوص بحث لنت ترمز که خدمتتون میگم، این شرکت ها مثلا میان قطعات رو تولید میکنن، یه مواد اولیه دارن، دستگاه های تست دارن، این دستگاه هم حتی ممکنه خودشون ساخته باشن، یا آزمایشگاهی برای تست این لنت رو. ببینید الان از همین لنت 4 تا کالا میتونه در بیاد، یکی خود لنت، یکی مثلا بحث تست لنت، دستگاه تست، و در واقع اون آزمایشگاه یا محلی که دارن این کار رو انجام میدن. از یک کالا 4 تا مثلا ما میتونیم درخواست داشته باشیم. این نکته ها حتما روش دقت داشته باشید. توی بحث همون کالا و خدمات فرمی که داریم، سعی کنید اینا رو به صورت کامل به ما بگید. محصول چیه، چه کاربردی داره، مشخصات فنیش خیلی مهمه. در واقع ما اصلی ترین قسمتش بحث پیچیدگی فنی محصوله. میخواییم ببینیم که این محصول از چه پیچیدگی هایی در واقع ساخته شده و براش در نظر گرفته شده، و از جمله میزان درآمد. مثلا اون در سال گذشته مثلا چقدر از اون کالا فروختید، چون میزان درآمدتون از این کالا چقدر بوده، و اگر هم صادرات داشتید که خب باید مستنداتشو حالا تیه در واقع مسیر ارتباطی برای ما ارسال کنید. در آخر هم یه سری مجوز، تاییدیه، استاندارد، نتایج تست اگر از جایی گرفتید، حتما اینم باز از طریق مثلا برنامه‌های مختلف بتونید به ما ارسال کنید. خیلی خوبه یه سری مجوزا مثلا از داخل ایران گرفته شده، یه سری مجوزا از خارج، یه سریاش اعتبار داره، یه سریاش دائمیه. اینا رو حتما نکته رو در نظر بگیرید که برای ما ارسال بکنید تا ما بتونیم به صورت کامل مواردتون رو بررسی کنیم و در آخر یه فرم اقرارنامه هست که اونو هم سهامدارا هم اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل باید امضا بکنن، تاریخ بزنن، مهر شرکت باید اونجا درج بشه. این توضیحاتی بود که برای ابتدای کار برای محصولاتی که یا شرکتایی که میخوان محصول یا خدماتشون رو به عنوان دانش بنیان ثبت کنن در نظر گرفتیم. دیگه توضیحات بیشتر منوط به نوع فعالیت و محصولات تولیدی و خدمت میشه، اون دیگه کاملا انحصاریه و هر شرکتی جداگانه باید یه سری مثلا توضیحات بهشون داده بشه.